أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام اجتماعی به ارکان نظام اجتماعی اسلام پرداختیم و سپس و جلسه گذشته به ویژگی های نظام اجتماعی وارد شدیم و برای این نظام اجتماعی دارای 8 رکنی که توصیف کردیم عرض شد که بعضی از این ارکان خودشون را در این نظام اجتماعی به گونه‌ای نشون میدن که ویژگی های خاصی به این نظام میدهند. رکن توحیدی که در نظام اجتماعی عرض شد و بیان شد این ویژگی را به این نظام میدهد که این نظام را یک نظامی که از یک منشأ، یک منبع بسیار استثنایی، اگر تعبیر درست باشه، منبعی که منحصر به فرده، منبعی که احاطه به همه هستی داره، منبعی که منبع وجود است و انسان را آفریده، به تعبیر خود قرآن کریم الا یعلم من خلق، یعنی اون دانای به انسان، به آفرینش انسان و شؤونات انسان، نیازهای انسان، از کسی که احاطه کامل به انسان داره این نظام داره نشأت میگیره و گرفته میشه و این فرق میکنه با بقیه نظام هایی که دستساز خود انسان هستن. انسانی که خودش به محدودیت خودش، محدودیت علمی خودش و محدودیت اطلاعات انسان نسبت به کل قوانین حاکم بر هستی، انسانی که اقرار داره به ضعف و جهل خودش، بعد این انسان برای خودش برنامه ریزی میکنه و مدیریت میکنه. به تعبیر قرآن کریم یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، کسانی که از خدا میبرن و بریده اند اینا بخشی از واقعیت ها را میبینند، اونم واقعیت های ملموس و محسوس دنیاوی، نه همه واقعیت ها، یعنی بخشی از یک بخش از کل هستی، بخشی از هستی، اون بخش دنیوی و مادی و محسوس، و از این بخش مادی و محسوس هم بخشی از اون را، به دلیل اینکه علم در حال تکامل و مسیر علمی انسان با اینکه بسیار پرشتابه، همین دلیل بر این است که خیلی از مجهولات برای انسان هنوز حاکمه و انسانی که محکوم این جهل خودش هست، این انسان میاد و برای خودش قانون گذاری میکنه. خب این را مقایسه کنیم با یک قانونی که از یک مصدر و منبعی چون خدا، خدای علیم حکیم خبیر که همه چیز تار و پود انسان را میشناسد، کل واقعیت انسان را میشناسد، تمام مراحل تکاملی انسان را از قبل از دنیا و در دنیا و بعد از دنیا میبیند و انسان دنیا را برای اون انسان مطلوب، انسان اخروی یا انسان هدفداری که به قله اون اهداف میخواهد برسد ببیند و او بیاد و برای انسان برنامه ریزی کنه. چقدر تفاوت فاحشه بین این منبع و اون منبع. پس اون رکن توحید چنین ویژگی به این نظام اجتماعی میده که در هیچ جای دیگر این ویژگی یافت نمیشه. لذا فرمود قل ان هدى الله هو الهدى، هدایت الهی فقط و فقط این ثواب است و صحیح است. هدایت اصلا همینه، جز این نیست. صبغت الله، این هدایت الهی، این رنگ و بوی الهی داره، این نگاه، این قانون خدایی است، صبغه خدا بر او هست. و من احسن من الله صبغه، چه صبغه بهتر از این صبغه وجود داره؟ اصلا وجود نداره. پس برترین و بهترین از لحاظ منبع در این برنامه ریزی، در نظام اجتماعی، اینجا یک ویژگی بسیار متمایزی است که به شاید به عنوان اولین و مهمترین ویژگی قابل طرحه. به همین خاطر اینجور تعبیر کردیم: انه نظام الهی یستند روحه و مضمونه و اطاره و صبغته و حقیقته من الله. همه چیز این نظام، هم ظاهرش هم باطنش، تار و پودش، محتویاتش و آنچه که به این نظام رد داره، همش از خداست. مصدر الوجود و خالق الكون و مكون الانسان و فاطره العالم بكل اجزائه و حاجاته و الاهداف التي خلقه من اجلها و جاء به من اجلها الى هذه الحیات. اجزاء وجودی انسان، نیازهای انسان، اهداف، یعنی خدای آینده نگره، واقعیت نگره، حقیقت شناسه، حقیقت دان انسان، که اصلا دانش و علم او به انسان با هیچ دانش و علم دیگری قابل مقایسه نیست. ان الله عنده علم الساعه و یعلم ما تغیب الارحام و ما تزداد. چیزایی که هیچ کس نمیداند، به تعبیر بعضی روایات مستأثر الله به علمه، چیزایی که خدا علمش فقط برای خودش اختصاصی قرار داده و منحصر به فرده، دانش اون را به هیچ کسی دیگر نداده. ما تدری نفس ما دا تکسب و غدا و ما تدری نفس به ای ارض تموت. انسان میتونه هم پیش بینی کنه کجا خواهد مرد؟ هیچ انسانی نمیتونه پیش بینی کی خواهد مرد، چگونه خواهد مرد، نمیتونه. این اختصاصی اوست. یه چنین کسی آمده گفته خیلی خوب، شما چگونه باید زندگی کنید و چرا اینجوری باید زندگی کنید و تا کجا باید برسید؟ خب این ویژگی جای سخن بسیار زیاد داره که ما به خاطر اینکه مروری کرده باشیم و این مجموعه رو با هم ببینیم خلاصه میکنیم. چنین نظامی که منشأش الهیه، موضوعش و محورش خود انسانه، انه نظام انسانی، مخاطب این نظام و موضوع این نظام خود انسانه، یعنی نظام اجتماعی اسلام یا خدایی برای انسانه، همه انسان ها، پس یک نظام انسانی است به این معنا، مال همه بشریت، مخصوص منطقه خاص، نسل خاص، گروه خاص نیست و میتونه فراگیر، به همین خاطر میتونه جهانی باشه. اگر رسالت اسلام گفته شد جهانی است، اگر گفته شد پیامبر اومده لیظهره و علی الدین کله، اگر آیات اومده که میفرماید ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین، فراست زمین به مسلمانان دارای چنین نظامی میرسد، چون قابلیت داره، ظرفیت داره. اون بحث تمدن سازی هم اون ویژگی اول مهمه و توی بحث تمدن سازی این ویژگی دوم، انسانی بودن این نظام مهمه، که انسانیت را بارور میکند و متکامل میکند، برخلاف برخی از مکاتب و حتی ادیانی که اینها انحصاری برخورد میکنن و خودشون را در زندان یک قوم، یک گروه، یک قبیله، یک جنس خاص محصور میکنن. یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا، ای مردم من پیام آور خدا هستم برای تمام شما. هدن للعالمین لیکون للعالمین نذیرا. خب بنابراین ما میبینیم که قرآن کریم روی این بُعد انسانی بودنش تأکید داره. این تأکید، سر این تأکید میتونه همین باشه که جهانی بودن و فراگیر بودن این نظام را که یک ویژگی است، یعنی ما اگر نظامی داشته باشیم که فقط یک مجموعه، یک جامعه را بتونه تأمین کنه، یا نظامی داشته باشیم که همه برای همه بشریت مطرح باشه و قابل قبول و قابل اجرا باشه، کدام رو ترجیح میدیم؟ مشخصه که چنین نظامی قابلیت‌های فراوانتری خواهد داشت و چنین نظامی میتواند محور وحدت، همون تعبیری که در آیات فراوان اومده که انبیا اومدن تا مردم را به اون کمال الهی، به عدالت برسونن، مردم را از تشتت و اختلاف بیرون بیارن. زمانی از مردم از اختلاف و تشتت بیرون میان که یک جامعه مشترکی داشته باشن. جامعه های مشترکی که به فطرت خودشون برمیگرده به درون، یکی از جامعه مشترک اون نظام حاکم بر اونهاست. الان وقتی که فرض کنید مردم چندین دولت با چندین نظام سر و کار داشته باشن، الان میبینید اینها نمیتونن با هم هماهنگ بشن. باید نظامی را در خودشون قبول کنند که اینها را بتونه زیر یک چتر در بیاره. وقتی فرض کنید اتحاد مثلا مسلمانان یا اتحاد عرب یا اتحاد اروپایی، این اتحاد ها که میشه میان اینا از خیلی از خصوصیات خودشون میزنن و زیر چتر یک قانون جامع خودشون رو در میانن تا اینکه با هم بتونن متحد بشن. اگر نه، اگر اون خصوصیات رو بخوان حفظ کنن، هیچ وقت دو گروه، دو مجموعه با هم در کنار هم نمیتونن قرار بگیرن. بنابراین اون زمینه جهانی شدن برای چنین نظامی در این انسانی بودنشه، و همینطور در جهانی شدن اون وحدت و هماهنگی و عدم تشتت و عدم تفرق مطلوبه، و این زمانی حاصل میشه که یک چنین نظام جامعی که همه رو زیر چتر خودش جمع کنه وجود داشته باشه. بنابراین این ظرفیت در این نظام اسلامی، نظام اجتماعی، به این خاطر، به خاطر نکته انسانی بودنش، به عنوان یک ویژگی متمایز خواهد بود. خب در هر دو ویژگی که الان مطرح شد، یک ویژگی سوم را میطلبه یا پشت سر خواهد داشت که این نظام یک نظامی است عقائدی. تعبیر ما عقائدی به معنای یعنی اصولگرا، یک مجموعه از اعتقادات مبتنیه، مبانی داره، یک مبانی اعتقادی خاصی داره این نظام که این مبانی ثابت و پایدار و محکم هستند، یعنی بر اساس توحید و بر اساس نیاز انسان این نظام شکل گرفته. منشأش خداست و اون چه که این نظام را فرض میکنه و تعیین میکنه نیاز انسانه، نیازهای واقعی انسانه. این دو سبب میشوند که این نظام بر عقیده توحید و اون بحث کرامت و کرامت انسان و نیاز انسان، یعنی نیازی که همراه با کرامت باشه، بر اون اساس این قوانین اجتماعی شکل بگیرن. پس این نظام معلول تجربه بشری نیست، که گفتیم تجربه بشری خودش کاستی هایی داره، معلول یک تجربه خاص، یک جای محدود، زمان محدود، عصر محدود نیست، یا نیازهای محدود انسان ها که هر میدونید در هر عصر یه سری نیاز برای انسان ممکنه تعریف بشه، از نیازهای واقعی و فراگیر و همه انسان ها به اون نیازها وابسته هستن، از این برخواسته است. لذا وقتی میگیم این نظام بر توحید مبتنیه، در حقیقت میخوام بگیم این نظامی است که بر اساس فطرت انسانها شکل گرفته، و این هم ویژگی سومی است که به این نظام میده، که واقعیت انسانها را با خصوصیات فطریشون در نظر میگیره و در حقیقت از یک عنصر ثابت برخورداره. این مهمه، ثبات و پایداری این نظام، مثلا ابدی بودن این نظام. این نظام این است که به مرور زمانها فرسوده بشه و از بین بره، چون برخواسته از اون نیازهای ثابت و فطرت ثابت انسان هاست. و ویژگی چهارم این است که این نظام، حالا یا پنجم را میتونیم پس پیش کنیم اینها را، بر این اساس این نظام واقعیت گراست در این ایدئال گرایی. حالا این ایدئال گرایی را در اخلاقی بودن میخواییم تعریف کنیم، یعنی دو ویژگی هست، نظامی است که اون روحش اخلاقیه و ایدئال گراست، ارزش گراست، دنبال ارزش هایی است که این ارزش ها تحقق پیدا کنن، واقع گرا هم هست، یعنی واقعیت نگر، ایدئال گرا، گرام تعبیر، اینا با هم باید جمع بشن در عین توجه به تمام واقعیت انسان. انسان را نمیخواهد در واقعیتایی که هست نگه داره، بلکه انسان را متحول کنه از واقعیت موجود به واقعیت مطلوب. اون واقعیت مطلوب بر اساس اصول اخلاقی و یک منظومه اخلاقی تعریف میشه، یعنی درون تمام این قوانین اجتماعی ما یک بعد اخلاقی اساسی که روح اون نظامه، یعنی وقتی میفرماید انجام بشود، انجام نشود، این کار وظیفه است، فریضه است، فریضه ام به معروف، فریضه نه از منکر، در این فریضه شما معروف و منکر را میبینید، معروف و منکر، خوب و بد را، خوبی و بدی را در اینجا شما اصل قرار دادید، دعوت به خوبی، یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف ینهون عن المنکر ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. اون بعد اخلاقی در این نظام مهمترین بعده، و تمام این احکام، قوانین و وظایف با این روح اخلاقی و ارزشگرا عجین شده، و هر وقت این بعد اخلاقی رو از این نظام شما بگیرید، در حقیقت این نظام همه چیز خود رو از دست میده. پس نظامی اخلاقی چون میخواهد این اصول اخلاقی را یا ارزش‌های اخلاقی را در جامعه و در فرد تحقق ببخشه، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. مکارم اخلاق سرلوحه اهداف این نظامه که به اون نظام محتوا میده، روح میده، روح در اون میده، روح معنوی در اون میده، و همه تشریعات این اسلام یا این نظام اجتماعی بر ارزش‌های اخلاقی برتر، مکارم اخلاق، مکارم در مقابل محاسن، من محاسن اخلاق داریم و مکارم اخلاق، محاسن اخلاق خوب، مکارم اخلاق والا، برترین و بهترین. بنابراین وقتی پیامبر می‌فرماید بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، نفرمود محاسن الاخلاق، یعنی اون قله ها را در نظر گرفته. و در سیره پیامبر هم همین را میبینیم که پیامبر همیشه برترین ها و بهترین ها را توجه میداده. در این اون ایدئال گرایی این نظام که این ایدئال گرایی اخلاقی است، ارزش گرا و معنویت نگر هست، واقع بین هم هست، نظامی است که واقعیت را به طور کامل در نظر گرفته، متناسب با این واقعیت سعی میکنه انسان را پیش ببره. لذا نوع قوانینی که در شریعت اسلامی تعبیه شدن قوانین هستند که هم با اون واقعیت های فراگیر و همگانی سازگاره و هم با واقعیت های جدید و حادث که در عصور مختلف بر انسان ها عارض میشن، اون نیازهای جدید رو هم در نظر میگیره و برای اونها راه حل ارائه میده. پس این نظام نظامی نیست که بسیار ایدئال، طوری ایدئال گرا باشد که از واقعیت ببرد و قابل اجرا نباشه. بله، اون چنان واقع گراست که کل واقعیت ها را منهای اون آینده مطلوب در نظر بگیره و در این واقعیت ها غرق بشه و ذوب بشه، که اشاره کردیم در بحث گذشته وقتی ایدئال ها اهداف منتزع از واقع باشن، یعنی ما هدفی که انتخاب میکنیم هدفی است که روزمره است و روزمره با اثر کار داریم، به روزمرگی میفتیم و هیچ تحولی و تکاملی و هیچ اتفاقی در جهت کمال ما برای ما حاصل نمیشه. اگر کمی زرنگ باشیم و اهداف مادی غیر موجود را دنبال کنیم، یک گام میتونیم به سمت جلو حرکت کنیم، یک تکامل مادی برای ما به دست میاد. زمانی ما میتوانیم به اون کل ایدئال هامون برسیم و آنچه که باید و شاید بهش برسیم که ما یک هدف برتر، یک کامل مطلق را در نظر خودمون به عنوان هدف انتخاب کنیم و به سوی او حرکت کنیم، تا این که بتوانیم به بخشی از اون واقعیت های مطلوب برسیم. لذا خدا فرمود واتقوا الله حق تقاته، اونطور که باید و شاید. مسلمین عرض کردن یا رسول الله این که عملی نیست، ما نمیتوانیم حق تقوا را ادا کنیم. فرمود، جواب آمد اتقوا الله ما استطعتم، خب به اندازه توانتون، ولی ایدئالتون اونی که شما را میرسونه حق تقواست که شما را به اون مقصد میرسونه. حق الله را اونطور که باید و شاید تلاش بر این باید باشه، درسته نمیتونید لیکن به اندازه توان، اما اون هدف باید باشه. لذا حق تقوا مطلوبه، یعنی امر به تقوا و حق تقوا. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، باز در سر لوحه اون اهداف مطلوب قرار میگیره و ایدئالیست که باید بهش رسید. حالا نمیتوانیم در یک گام برسیم، باید تلاش کنیم، سعی کنیم که به اون برسیم. لذا اونجا برای تحقق نظام اجتماعی ممکنه شما مرحله بندی کنید و قسط بندی کنید این مسیر را در چند مرحله و در چند گام، از واقعیت موجود به واقعیت مطلوب بخواهیم حرکت کنیم، همونطور که پیامبر صلی الله علیه و آله در سیره خودشون در دوران مکه و مدینه، هم در دوران مکه چند گام و چند مرحله در حرکت به سوی اون ایدئال ها و هم در مدینه برنامه ریزی کرده بودن و ضمن چند مرحله باز فرمودن ما به اون ایدئال نمی رسیم، زمان می برد تا مهدی آل محمد صلوات الله علیه بیاید و اون مراحل واپسین را به عهده بگیرد و به اجرا درآورد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، به برنامه های آینده واگذار و سپرده شد. چرا؟ چون باید مراحلی را جامعه انسانی طی می‌کرد. خب در ضمن حالا که واقعیت نگرم هست این نظام، نظامی است که همه ابعاد وجود انسان را فرا میگیرد، هیچ بعدی را فراموش نمی کند و از هیچ بعدی فروگذار نمی کند. لذا این شمولگرایی یا شمولنگری فرد و جامعه، همه ابعاد فرد، همه ابعاد جامعه، یعنی شما میگید برای جسم انسان، بدن انسان برنامه ریزی شده در این نظام، برای روح انسان و تکامل روح انسان، چه در بعد عقلانی، چه در بعد عاطفی، چه در بعد رفتاری، قوانین بسیار زیادی بر مطرح شده تا اینکه اینها به طور هماهنگ اگر عمل بشود فرد را و جامعه بشری را برای سیاست، سیاست جامعه، اقتصاد جامعه، روابط اجتماعی، خانواده، برای همه ابعاد جامعه منظومه هایی مطرح شده که این منظومه ها در دست به دست هم میدن و اون کلیت اون نظام اجتماعی را تأمین میکنن. و این یکی از ویژگی های این نظامه که ما در جای دیگر چنین ویژگی نمیبینیم. خیلی از نظام ها فعال اجتماعی محضن، کار به اون ویژه های اجتماعی دارن، کار به فرد ندارن. بعضی نظام ها به فرد بیشتر توجه دارن، کار به جمع نداره. یا اگر به جمع کار داشته باشه فقط مثلا به بعد اقتصادی نظام سرمایه داری، یک نظام است که فقط به بعد اقتصادی توجه کرده، هرچند که بعد اقتصادی میتونه روی بعد اخلاقی، روی بعد معنوی، روی خانواده، روی سیاست اثر بذاره. یا اگر نظامی باشد که فقط به اون بعد سیاسی جامعه و حاکمیت جامعه توجه میکنه و ابعاد دیگر را مورد غفلت قرار میده، هرچند خود به خود الناس علی دین ملوکه هم، یعنی اون نظام سیاسی میاد آثار و تبعات فردی و اجتماعی و در سایر ابعاد میگذاره، اما خود اون نظام یا اون مکتب چنین ادعایی نداره که فراگیر باشه، تأثیرگذار خواهد بود اما فراگیر نیست. برای همین خاطر مشکلات زیادی به وجود میاد و میبینیم در یک نظام سیاسی واحد شما مجموعه از نظام ها که گاهی با هم استفاق و تعارض پیدا میکنن ممکنه مطرح بشن و زندگی جامعه را مختل کنن از اون جامعه پویای متحول متکاملی که باید باشه، با عوامل بازدارنده زیادی در درون خود جامعه ما گرفتار شیم و نتوانیم اون مسیر مطلوب را طی کنیم. پس شمول نگری و توجه به همه ابعاد وجودی انسان، فرد جامعه، یکی از ویژگی های این نظام اجتماعی است. خب با مجموعه ویژگی های گذشته روشن شد که این نظام توانایی جوابگویی مشکلات حاضر، مشکلات جدید و پاسخدهی به نیازهای متجدد انسان ها علی رغم اصالتی که داره، یعنی اصالتش را از دست نمیده، ثوابتش را، اصول ثابتش را محفوظ نگه داشته، در چارچوب این اصول ثابت و محکم به اون نیازهای جدید پاسخ میدهد و به این ترتیب در این ثبات و پایداری تحول و تکامل را در درون خودش پذیرفته و حل کرده. خب اینا ویژگی هایی بودن که برای نظام اجتماعی تعریف کردیم و قابل تعریف هستند. که بعد عرض کردیم که بر اساس چنین ویژگی هایی جامعه اسلامی، جامعه انسانی تحت این نظام چه ویژگی هایی پیدا می کند، که این باز یک کمی شروع کردیم این بحث را، ولی چون مرور رو اون بحث ویژگی ها و تأثیر گذاری اون ویژگی ها یا برد اون ویژگی ها در دادن یک نگاه به اون بعد تمدنی و تأثیر گذاری در جامعه انسانی را از اون لحاظ مرور کردیم. ان شاء الله در جلسه آینده ویژگی خود جامعه اسلامی را به عنوان محصول این نظام که چی میتونه باشه، که حالا این یک بحث تاریخی داره که ما وارد اون بحث تاریخی نمیشیم، که جامعه بشری چه بود، اسلام آمد چه تحولی ایجاد کرد و این جامعه چگونه و به چه سمتی متحول شد، چه ویژگی هایی پیدا کرد، این یک بحثه که وارد اون نمیشیم، هرچند اون هم میتونه مفید باشه از لحاظ علمی، یعنی از تجربه تاریخی ما بهره بگیریم، ولی بیشتر ما به سمت خود آیات قرآن که ویژگی های این نظام را مطرح میکنه و به جامعه انسانی توجه میکند و بر اون اساس تعریف و توصیف میشود که چین جامعه چه ویژگی هایی باید داشته باشه، ویژگی های مطلوب جامعه انسانی که اسلام را مد نظر خودش قرار داده باشه. در حدود 18 ویژگی اشاره کردیم که انشاءالله در جلسات بعد اینا رو با هم مرور میکنیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.